بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين. خب مثلا صفحه 108 از ثانیه داریم در واقع حالات کلام رو بررسی میکنیم توی متن. این از ثانیه یعنی کلام مجمل. خب از ثانیه ان یکون للفظ معان متعدده متکافعه فی علاقتها باللفظه به موجب نظام لغوی العام من قبیل المشترک. خب حالت دوم که مجمل بود چی بود؟ ان یکون للفظ، این که برای لفظ معانی متعددی وجود داشته باشه که این معانی متعدد چی هستن؟ متکافعه هستن، یعنی مثل همن. یعنی چی مثل همن؟ در چه چیزی مثل همن؟ فی علاقتها باللفظه، در این که نسبت به لفظ علاقه دارن. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارند، وضع یکی بر دیگری ترجیح نداره. این که مثلا شما لفظ رو میگی یه معنا زودتر به ذهن برسه، نخه، همه معانی معانی متعدده متکافئه هستن. خب وقت این چطور این در واقع این که معانی متعدده متکافئه داره سببش چیست؟ میگه به موجب نظام لغوی العام، میگه بر اساس نظام لغوی عام اینطوریه. یعنی تو لغت موزونلهش اینطوریه که معانی متعدد داره. بعد مثال میزنه من قبیل المشترک، مثل لفظ مشترک. فی حاضر حالت، در کدوم حالت؟ در این حالتی که لفظ معانی متعدد داره و متکافه هستن در علاقشون به لفظ. و فی حاضر حاله لا یمکن تعیین المراد من اللفظ علی اساس تلک القاعده، ما در این حالت نمیتونیم مراد رو مشخص کنیم، تعیین کنیم مراد از اون کلام رو، من اللفظ، از لفظ رو نمیتونیم مرادش رو مشخص کنیم بر اساس تلک القاعده. کدوم قاعده؟ تلک القاعده بالاش بنویسه، یعنی قاعده اصالت ظهور. چرا؟ از لا یوجد معنا اقرب الی اللفظ من ناحیت لغویت لتطبق القاعده علیه. میگه چرا نمیتوانیم تعیین کنیم مراد رو از لفظ بر اساس قاعده اساس ظهور؟ میگه از، به خاطر اینکه لا یوجد، یافت نمیشود معنایی اقرب الی اللفظ، معنایی باشه که اقرب به لفظ باشه، اونم از جهت ناحیه لغوی، تا اینکه قاعده القاعده، یعنی قاعده اساس ظهور، تا اینکه قاعده اساس ظهور بر اون منطبق شود. و بنابراین یکون و دلیل و فی حاضر حالا مجملا، دیگه در این صورت این دلیل ما، این کلام ما دلیل مجمل میشه، کلام مجمل میشه و اصالت ظهور توش جریان نخواهد داشت. خب این از حالت دوم. اما حالت سوم یعنی کلام ظاهر، دلیل ظاهر. ثالثا ان یکون للفظ معان متعدده فی اللغه، این که برای لفظ معانی متعددی در لغت باشه. خب و احدها اقرب الال، میگن که من تو متن آنچه که شما فهمیدید نفهمیدم. مگه ما چی گفتیم که شما از تو متن نفهمیدید؟ بفرمایید همون رو از متن بکشیم بیرون. منتظریم آقای اخلاق. ما تو تعریف مجمل مگه چی گفتیم؟ گفتیم لفظ، گفتیم کلام ما، کلام مجمل ما کلامی است که معانی متعددی توش وجود داره، اما هیچ معنا رو بر دیگری نمیتونیم ترجیح بدیم دیگه. نباید عین کلماتی که من میگم که ایشون بگه که این تعبیر، این که ترجیح نمیتونیم بدیم، در این عبارت متکافئتون فی علاقتها باللفظ به موجب نظام لغوی العام از این فهمیده میشه دیگه. مجمل و مثال مشترک لفظی این مثال روشنیه، هم منطق خوندید، هم توی خدمتتون عرض کنم که جابجای خدمتتون که از خودتون نحو استفاده کردید، باش کار کردید. مجمل اونیه که شما کلام مجملا کلام مجمل اون کلامیه که شما نتونی اصالت ظهور رو بر تطبیق لفظ بر معنا داشت استفاده کنید. چرا؟ چون کلام شما معانی متعددی داره که هیچ قرینه‌ای برای ترجیح این که این معنا برای این لفظ باشه و معنای دیگه نباشه وجود نداره. خب این کجاست؟ مثالش کجاست؟ اونجاییه که تو کلام مشترک لفظی بیاد و مشترک لفظی ذکر بشه. خب از ثالثه ان یکون للنفس ما بفهمید بله کجا گفته انسباخ؟ آره دیگه، یعنی همین نزدیکتر، یعنی که قرینه وجود داشته باشه ما بفهمیم دیگه. الان بفهم اگر انسباق منظورتون، اگه این آره، ولی منظورتون تبادر که نیست. تبادر در بیان کشف معنای موضوع له آقای شرافتمند، نه در بیان کشف مراد جدی و ظهور. روشن شد؟ نه خب خیلی مهمه. اگه منظورتون اصطلاح تبادر نیست اشکال نداره. خب باشه. انسباق آره، این باید با قرینه باشه. میگه هیچ معنای نزدیک قرینه میخواد ندی. ببین اینو داری با تبادر موضوع له مقایسه میکنی. اونی که خودش قرینه است تبادر موضوع لهه. روشن شد؟ بله. بله. این دیگه نمیشه موضوع لهش. این نمیشه موضوع لهش. این میشه مراد جدی. کشف مراد جدی. که کار اصالت ظهوره. اصالت ظهور میاد تطبیق میده مراد جدی شما رو بر معنای موضوع له. میگه که اون معنایی که الان به ذهنت رسید از این جمله، این همونیه که مثلا موضوع له، این میشه ظهور. رفت به تبادل نداره، این خودش قرینه نیستش. خود این که به ذهن من میرسه، ما قرینه میخوایم. ما از کجا، شما از کجا داری میگی که این شیره به این معناست؟ آها باره، این خودش یه قرینه است. قرینه یعنی چی؟ طور توضیحش بدم. یعنی که این قرینهش اینه، در قالب محیطهای، این میشه قرینه حالیه، قالب محیطهایی که توش لفظ شیر به کار رفته، مقصود از شیر تو اون شیر جنگل بوده. این میشه قرینه حالیه. نه نه عزیز من، این انسباق قرینه نیست. خود این به ذهن رسیدن قرینه نیست. این که این لفظ تو محیط‌های مختلف به قول این گفته اون گفته اون گفته اون گفته همه جا کثرت پیدا کرده در این معنا فهمیده شده، این یه قرینه حالی است. این به ما کمک میکنه که این انسباقه بشه اصالت ظهور. خب اصلا احسن، خیلی سوال خوبی پرسیدی. از ثالثا ان یکون لللفظ معان متعدده فی اللغه، این که برای لفظ معانی متعددی در لغت باشه. داره کجا رو میگه؟ کلام ظاهر رو میگه. خب میگه از این معانی متعدده احدها اقرب الی اللفظ لغوی من سایر معانیه، یکی از اونها به لفظ نزدیکتر از جهت لغوی از سایر معانیش. مثالش کلمت البحر التي لها معنا حقیقی غریب. میگه که کلمه دریا که برای اون یک معنای حقیقی نزدیک به ذهنه. خب معنای حقیقی نزدیک به ذهن چیه؟ هو البحر من الماء، دریای آب، دریای واقعی. و معنا مجازی بعید، یه معنای مجازی دور از ذهن هم داره، او چیه؟ و هو البحر من العلم، دریای علم. خب فاذا قال العامه، زمانی که امر کننده اینطور میگه، میگه اذهب الى البحر فی کل یوم، میگه برو به سمت دریا هر روز. خب و عرب نامه هم خواستیم اراده کردیم که ان نعرف، بفهمیم که ماذا اراد المتکلم به کلمت البحر، اینکه متکلم چه چیزی را اراده کرده است از کلمه بحر، من هازین المعنیین، از این دو تا معنا کدومش را اراده کرده. خب یجب علینا ان ندرس السیاق الذی جاءت فیه کلمه البحر. حالا که ما میخوایم مراد متکلم رو بفهمیم که مراد از بحر چیه، یجب علینا، واجب است بر ما که چیکار کنیم؟ ان ندرس، بفهمیم سیاقی از سیاق. این سیاق منظور اون قرائنی که تو کلام وجود داره، قرائن حالیه، مقالیه، همه اینها. یجب علینا که ان ندرس، بفهمیم این سیاقی را که جاءت فیه کلمه، کلمه در چه سیاقی اومده، در چه بستری اومده، چه قرائنی وجود داره، کلمه بحر تو کجا اومده. خب خودش هم توضیح میده سیاق رو. و نورید و به سیاق، مراد ما از سیاق چیه؟ کل ما یکی تنف و لفظ الذی نورید فهمه من دوال اخرى. میگه مقصود از سیاق چیست؟ میگه هر این، من تعبیری که از سیاق کردم چی معنای کردم؟ گفتم هر بستری که، هر ظرفیتی که، هر فرایندی که توش پر از قرائنه. کل ما یکتن فل لفظ، هر چیزی، هر بستری است که لفظ پیچیده می شود در اون لفظ، در اون بستر، الذی، لفظی که نورید اراده کردیم فهمه، فهم اون لفظ رو، من دوال اخرى، از این دالهای دیگه ای، مثل قرائن لفظی، قرائن مقالی، قرائن حالی. خودش ادامهش میگه، سوا اون کانت لفظیتن، چی سوا اون کانت لفظیتن؟ سوا اون کانت اون دوال اخرى، دالهای دیگر لفظیتن، مثل چی؟ کلمات التي تشکلو، تشکلو من لفظ الذي نريد فهمه کلاما واحدا، ببخشید اسخایی میکنم اما اول درست خوندم، کلمات التي تشکلو من لفظ الذي نريد فهمه، تشکلو چه چیزی را؟ کلاما واحدا مترابطا. خب فرقی نمی کند، سوا اون کند، فرقی نمی کند که اون دوال دیگر لفظی باشد. خب لفظی، مثال بزن آقای شهید صدر، مثل چی؟ مثل کلماتی که تشکیل می دهد همراه با اون لفظی که ما، الذی، اون لفظ رو نورید فهمه، می خواهیم بفهمیمش. کلماتی که تشکیل می دهد همراه با اون لفظی که می خواهیم بفهمیم، چه چیزی رو تشکیل می دهد؟ یک کلام واحد مترابط، یعنی در ارتباط با هم، لفظیتن او حالیتن. قرین حالیه چیه؟ که از ظروف و الملابسات التي تحیط بالکلام و تکون ذات دلالت فی الموضوع. خب منظور از قرائن حالیه چیه؟ میگه اون ظرفها، اون بسترها، ملابسات، اون چیزهایی که همراه با متکلم، ملابس یعنی همراه، ملابسات، همراه های متکلم، التي تحیط بالکلام، اون چیزهایی که احاطه دارن به کلام، یعنی کلام رو، معناش رو واضح میکنن، روشن میکنن. اینکه در حالت تقیه گفته، در حالت فشار روحی بوده گفته، در حالتی بوده که خدمتتون عرض کنم که نکات مختلف داره الاخر. خب علتی توجه رو میکنم و تکون و ذات دلالت فی الموضوع، به البته این قرائن حالیه ذات دلالتن فی الموضوع، یعنی چی؟ یعنی ذات اثرن، یعنی توی موضوع اثر دارن، توی فهم موضوع. تکون و دارای، می باشند دارای دلالتی، یک معنایی فی الموضوع، یعنی موضوع رو تغییر میدن معناش رو اگه دخالت داشته باشه. خب فإن لم نجد، حال این سیاق رو قشنگ توضیح داد، خیلی قشنگ توضیح داد سیاق. فإن لم نجد فی سایر الکلمات التي وردت فی سیاق ما یدل علی خلاف المعنی الظاهر من کلمه یک طرفه من پیچیده شدن. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البهره كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البهره على أساس المعنى اللغوي الأقرب. خب حالا چی میگه؟ میگه اگر ما نتونستیم یه قرینه پیدا کنیم که کلمه بحر رو به معنای دریای علم بگیریم، باید حمل کنیم کلمه بحر رو بر همون دریای آب، دریای واقعی. درست تعریف کرد آقای شرف ازمان. فقط بحث رو دقت کنید که عقب نیفتید. فعن لم نجد، اگر پیدا نکنیم در سایر کلماتی که علتی این کلمات وارد شدن در سیاق جمله، چه چیزی را پیدا نکنیم؟ ما یدل علی خلاف المعنی الظاهر، او چیزی که دلالت میکنه بر خلاف معنای ظاهر از کلمه بحر. ظاهر از کلمه بحر چیه؟ دریای واقعیه. اگر ما چیزی پیدا نکنیم که بر خلاف معنای ظاهر هم کنیم، چیکار باید بکنیم؟ کان لزاما علینا، بر ما واجب است که چیکار کنیم؟ ان نفسر، تفسیر کنیم کلمه بحر را. بر چه اساسی؟ علی اساس المعنی اللغوی، بر اساس معنای لغوی لفظی موضوع له باید دیگه ترجمه کنیم و تفسیر کنیم، یعنی همون معنای دریای واقعی که الاغرب این معنی لغوی نزدیکتر هست تطبیقا، لحاظ تطبیقی بر چه چیزی نزدیکتر از للقاعدت العامه، برای اون قاعده عامه که چی میگه؟ القائل به حجیت ظهور. بر اساس قاعده حجیت ظهور بعد دیگه بریم سراغ معنای لغوی. حالا بفرمایید. آره دیگه من نورید، آره کل ما یک طرف، یعنی هر چیزی که چسبیده است لفظ رو به چسب لفظ به لفظ چسبیده است، اون لفظی که نورید فهمه، اون لفظی که میخوایم بفهمیمش. بعد حالا اون چیزایی که چسبیده به لفظن چی هستن؟ من دوال اخرى، این من دوال اخرى بیان ما یک طرفه، بیان جنس ما یک طرفه، دوال دیگری که به لفظ چسبیدن. حالا این بعض وقتا دوال لفظی هست، بعض وقتا حالی هست. خواهش بکنم. خب تا اینجا شهید صد گفتش که اگه ما قرینه پیدا نکنیم دیگه بحر رو حمل بر معنای لغویش میکنه نه معنای مجازی. حالا ادامهش میخواد دیگه بحث رو ببره به سمت اینکه معنای مجازی هم میشه اینجا فهمیده بشه. وقد نجد و فی سایر اجزای کلام ما لا یتفق مع ظهور کلمت البحر، یه گاهی اوقات پیدا میکنیم در بقیه اجزای کلام چیزی را که لا یتفق، هیچ توافقی ندارد، یعنی هیچ هماهنگی ندارد با ظهور کلمه البحر. ظهور کلمه البحر چی بود؟ دریای واقعی بود دیگه. ممکنه ما یه قرائنی پیدا کنیم دیگه موافقت با معنای موضوع له که دریای واقعی باشه نداره. مثلا مثل چی؟ مثال هو ان یقول الامر، امر اینطوری بگه اذهب الى البحر فی کل یوم، به سمت دریا برو هر روز، و استمع الى حدیثی به اهتمام، به حرفش گوش بده، اهمیت بده. خب سوال، آیا میشه اصلا به دریای واقعی حرفش رو گوش کرد؟ اصلا معنا داره؟ خب شهیزت همین رو میخواد بگه، فان الاستماع الى حدیث البحره، گوش کردن به سخن دریا، لا یتفق، اتفاق نمی افتد مع المعنى اللغوی الاقرب الى کلمت البحر، هیچ هماهنگی نداره با معنای لغوی، اتفاقی نمی افته با معنای لغوی که نزدیک هست به کلمه بحر. معنای لغوی چی بود؟ دریای آب. خب دریای آب که اصلا حرف نداره بزنه که. خب پس چی آقا؟ میگه و انما یناسب العالم الذی یشابه البحر لغذارت علمه. خب میگه این قرینه این که در ادامه گفته واستمع الی حدیثه به اهتمام، این انما یناسب، این قرینه با چی مناسبت داره؟ با شخص عالمی که شبیه دریاست. خب وجه شباهتش چیه؟ لغزارت علمی، به خاطر کسرت علمش، به خاطر فراوانی علمش، اونو شبیه به چی کردن؟ شبیه دریا کردن. و فی هذه الحاله، در این حالت، نجد انفسنا نتساءل، در این حالت، در این وضعیت که میبینیم که این قرینه اومده و این قرینه هم با معنای حقیقی خیلی نسبت و سررشته نداره، بلکه با معنای مجازی العالم الذی یشابه الحر یشابه البحر لغزارت علمهی نسبت دارد، میگه و فی هذه الحاله نجد انفسنا، خودمونو میابیم نتساءل، در حالی که این سوال رو داریم، ماذا اراد المتکلم به کلمت البحر، واقعا چه چیزی را اراده کرده است متکلم از کلمه دریا؟ چی میخواسته بگه؟ میخواسته بگه دریای علم یا دریای واقعی؟ هل اراده بها البحر من العلم، آیا اراده کرده است از این کلمه بحر دریای علم، به دلیل انه، به دلیل اینکه بعدش امر کرده است، امرنا، امر کرده است ما را بل استماع الی حدیثی، به اینکه حدیثش و حرفش رو گوش کنیم، یا نه اراده بها از این کلمه بحر البحر من الماء، دریای آب را اراده کرده است، ولم یقصد بالحدیث هنا المعنى الحقیقی. خب و مقصودش از حدیث هم اون، حالا سوال، خب اگر که اراده بها البحر من الماء، اگر این احتمال باشه، خب مقصود از استمع الی حدیثی این حدیث، خب دریای واقعی که حدیث نداره که، چطور حرف میزنه؟ خب اگه اینطور باشه لم یقصد بالحدیث، دیگه مقصودش از گفتار معنای حقیقی گفتار نیست. خب بل معناش چیه؟ بل اراده به این حدیث الاسقاء الى صوت امواج البحر، بلکه منظورش اینه که گوش کنه به صوت موجای دریا. کدوم بالاخره درسته؟ دریای علم که بره حرفاشو گوش کنه، حرفای عالمو گوش کنه، یا دریای واقعی بره صوتای امواج دریا رو گوش کنه؟ و هاکذا نزل و مترددین بین کلمت البحر و ظهور هل لغوی من ناحیته، میگه این چنین ما دائما نزل، این دائما دیگه ما این چنین ما دائما مردد هستیم بین کلمه بحر و ظهور لغویش از یک جهت و کلمه حدیث، یعنی کلمه گفتار گفتگو، و ظهور لغویش از ناحیه دیگه. نمیدونیم چیکار کنیم، بریم توی خدمت شما عرض کنم که لفظ دریا تصرف کنیم، بگیم مقصودمون دریای علمه، یا اینکه نه بریم توی لفظ حدیث تصرف کنیم، بگیم مقصود از حدیث صوت امواج دریاست. خب و معنا هازا انا نتردد و بین صورتین، خب معنای این وضعیتی که داریم چی چیه؟ اینه که ما بین دو تا حالت مرددیم، احداهما، اولین حالت چی چیه؟ صورت الذهاب الى بحر من الماء المتموج و الاستماع الى صوت موجه. میگه حالت اول چیه؟ اینکه این دلیل رو، این متن رو اینطور تفسیر کنیم، اینکه بریم حالت رفتن به دریای آب المتموج، در حالی که آبی که چی صفت داره؟ صفتش چیست؟ متموج است، موج موج است، و گوش کنیم به صوت، ببخشید من گفتم موجه، الى صوت موجهی اصفایی میکنم، خب صورت و ذهاب الى بحر من الماء المتموج، حالتی که میگه که برو به سمت از ذهاب، رفتن به سمت دریایی از آبی که موج دارد، و همچنین استماع گوش کردن به صوت موجش. خب و هذه الصوره التي توهی بها کلمت البحر، این صورت، این حالت، حالتیه که اشاره میکند به این حالت کلمه بحر، یعنی ما از کلمه بحر میتونیم این معنا رو بفهمیم دیگه، معنای کلمه بحر رو مجازی نمی کنیم بگیم دریای علم. یه حالت دیگه داره، والاخرى صورت الذهاب، منظور این باشه که شما برید الی عالم، به سمت چه کسی؟ الی عالم غزیر العلم، به عالمی که خیلی علم فراوان داره، ول استماع الى کلامهی، و این که حرفشو بشنویم. و هذه الصوره، این وضعیت، این حالت دوم، یلتی اونی، اون حالتیه که توهی بها کلمت الحدیث، یعنی قرینه این حالت کلمه حدیث است، اشاره میکند به این اسفه ها از سوره. چه چیزی کلمه حدیث؟ این گفتار که گفته، خب دریا که حرف نمیزنه، قاعدش اینه که الحدیث که میگه منظور کسی که بخواد صحبت بکنه. خب و فی هاذا، حالا میخواد دیگه نتیجه گیری کنه، بالاخره کدوم معنا رو در نظر بگیریم؟ معنای اول احداهما یا والاخرا، کدومشو؟ دریای علم یا دریای واقعی؟ یه و فی هاذا المجال یجب ان نلاحظ، در این فرصت واجب است که ملاحظه کنیم سیاق را جمیعا ککل، یعنی سیاق را مثل یک کل در نظر بگیریم، جدا جدا نگاه نکنیم و نرا و ببینیم که ایه هاتین صورتین، کدام یک از این تو صورت اقرب الیه نزدیک هستن، الیه میخوره به سیاق، نزدیکتر هستن به سیاق در نظام لغوی عام. خب ای ان هاذا السیاق اذا القی علی ذهن شخص یعیش اللغه و نظامها به صورت صحیحه هل سوف تسبق الی ذهن صورت الاول او صورت ثانیه. خب یعنی چی که قبلش میگه که نر نلاحظ از سیاق جمیعا ککل، کل سیاق رو به صورت کل لحاظ کنیم، یعنی چی؟ خودش توضیح میده. ای فرض کنیم که ان هاذا السیاق، این سیاق این جمله اذا القی، از زمانی که انداخته شود، علا ذهن شخص، بندازن توی ذهن یه شخصی که یعیش اللغه، کارش زندگی با لغت، یعنی لغتدانه و نظام، یعنی با نظام لغت و لغت داره زندگی میکنه. خب اذا القی به صورت صحیحه، یعنی با یک حالت درست و صحیح، اینو تو ذهن این آدم بندازن، اون موقع سوال پیش میاد، هل سوف تسبق الی ذهنهی، آیا اینجا اینطوریه که آیا سبقت میگیرد به ذهن این انسان لغتدان از صورت الاولا، صورت الاولا یعنی چی؟ معنای دریای واقعی، یا اول صورت ثانیه معنای دریای مجازی، دریای علم، کدومشه؟ خب فان عرفنا، اگر ما شناختیم که ان احد صورتان، یکی از این تا صورت مشخص کدوم دو صورت رو میگه دیگه، یعنی صورتی که میگه دریا دریای علم است، صورتی که میگه دریا دریای واقعی است، اگر شناختیم که یکی از این تا صورت اقرب نزدیکتر هستن به سیاق به واسطه نظام لغوی عام، خب ول نفرزها از صورت ثانیه، و باید هم فرض کنیم که صورت دومه، اینجا واقعا صورت دوم یعنی چنی دریای علم به سیاق نزدیکتره، تکونه لسیاقه به وجود میایه، وقتی که فهمیدیم یکی از این حالتا به وجود، حالتا به ذهن نزدیکتره، تکونه لسیاق به ذهن نگیم، وقتی فهمیدیم یکی از این حالتا به ظهور نزدیکتره، تکونه لسیاق به وجود می آید برای سیاق ککل، یعنی به عنوان یک کل چه چیزی به وجود می آید؟ ظهوران فصورت ثانیه، سیاق ما دیگه ظهور در صورت دوم داره، یعنی معنای دریای علم. و وجب ان نفسر الکلام، و واجب است که تفسیر کنیم کلام رو بر اساس تلک صورت ظاهره، دیگه باید این جمله رو بر اساس صورت دوم تفسیر کنیم، یعنی صورت دریای علم. خب و یطلق على کلمت الحدیث فی هذا المثال اسم القرینه، حالا میخواد بگه که به اون لفظ حدیثی که اونجا اومده، مثل همون فارسی کهش توضیح میدادیم، میگفتیم به سمت دریا برو و به گفتارش گوش سپار، اون گفتارش گوش سپار، اون میشد قرینه برای این که ما مقصودمون از دریا دریای علمه، حالا همین رو توضیح میده، یه اطلاق می شود، گفته می شود به کلمه حدیث در این مثال اسم قرینه، عنوان قرینه، قرینه ماست برای اینکه بفهمیم مقصود از دریا چه دریایی است، دریای علم است یا دریای واقعی. لانها این کلمه چیز خدمت هست که کلمه حدیث یا قرینه، هیلتی او چیزیست که دلت علی صورت کامل علی سیاق، دارد بر یک صورت کاملهی برای سیاق میکنه، واضح میکنه سیاق رو. و ابطلت مفعول کلمت البحر و ظهورها، و باطل میکنه در واقع مفعول کلمه بحر، یعنی در واقع عمل، مفعول اینجا معنی اثره، یعنی اثر کلمه دریا رو باطل میکنه و ظهور کلمه دریا رو در معنای حقیقی باطل میکنه این کلمه حدیث به عنوان یه قرینه. خب و اما اذا کانت از صورتان متکافئتین فی علاقتهما بسیار فهازا، یعنی ان الکلام اصبح مجملا ولا ظهور لها له فلا یبقى مجال لتطبیق القاعده العامه. میگه اما اگر این دوتا حالت ما، این دوتا معنایی که الان گفتیم متکافئتین بودن، آقای اخلاقی یعنی چی متکافئتین بودن؟ یعنی مثل هم بودن، هیچ ترجیحی یکی بر دیگری نداشت، هیچ قرینه ای نداشتیم که بگیم این معنای شماره یک بر معنای شماره دو ترجیح داره یا برعکس، متکافئتین باشن، مثل هم باشن در علاقهشان با سیاق. فهازا این حالت یعنی این که ان الکلام اصبح مجملا، در این صورت مجمل میشه دیگه، گفتیم دو حالت قبلی ولا ظهور الا، هیچ ظهوری نداره دیگه، اصلا اصالت ظهور در کلام مجمل دیگه جریان نداره. فلا یبقى مجال لتطبیق القاعده العامه، دیگه هیچ فرصتی برای تطبیق قاعده عامه اصالت ظهور وجود نخواهد داشت. این از بحث کلام ظاهر و مجمل و نفس. بفرمایید اشکال نداره، بفرمایید. میگم میخوای این بحث قرینه متصل بخونیم بعد بپرسی سوال تو؟ چیزی نداره. آره این آره چون بمونه میترسم بعد فردا دور وقت بذاریم بعد توضیح بدیم، چون تعرض بعد از هجره میشه. خب دست شما در نکنه، ببخشید. القرینه المتصله و المنفصله. خب حالا که اینجا بالا اسم قرینه رو آورد یه بحثی باز میکنه، همین که توضیح دادیم، این کلمه یه الحدیث که تو مثال فوق اومده قرینه ماست. گاهی اوقات قرینه متصله است مثل همین کلمه یه الحدیث، گاهی اوقات متصله به کلام نیست، جدا اومده توی کلام دیگه اومده، دیروز اومده، ممکنه فردا بیاد. عرفنا ان کلمت الحدیث، شناختیم تو مثال بالا که کلمه حدیث در مثال سابق قد تکون و قرینتن، به تحقیق قرینه است، فیزال کسی در اون سیاقی که اون جمله توش به کار رفته. خب به این چی میگن؟ و تو سما به این کلمه حل حدیث قرینتا متصله، بهش میگن قرینه متصله. چرا بهش میگن قرینه متصله؟ لانها متصلتون به کلمت البحر، به خاطر اینکه این کلمه حدیث الحدیث متصل شده است، چسبیده است به کلمه بحری که التی ابتلت مفعولها و داخلتون معها فی سیاق واحد، باطل کرده است اثر کلمه بحر را. دیگه کلمه حدیث وقتی اومد دیگه اثر و جایگاه کلمه بحر را باطل کرده. یعنی چی باطل کرده اثرشو؟ یعنی دیگه کلمه بحر به معنای حقیقیش نمیاد، به خاطر اینکه این کلمه گفتار، خب دریا که گفتار نداره، دریای واقعی، دریا که نمیتونه حرف بزنه، با اومدن این الحدیث و کلمه گفتار و گفتگو دیگه معنای اثر واقعی بحر باطل شده است. خب لانها متصلتون به کلمت البحر، متصلتون به کلمت البحر لتی، کلمه دریایی که ابتلت، فاعل ابتلت میخوره به الحدیث، کلمه الحدیث ها، کلمت و الحدیث، که این کلمه الحدیث ابتلت، باطل کرده از مفعولها اثر کلمه بحر را. و داخلتون معها فی سیاق واحد، و این داخله عطف متصل است، یعنی کلمه الحدیث داخل هستش همراه با کلمه البحر توی یک سیاق واحد. بله آقای سالمی درسته. ول کلمت التي يبطل مفعولها بسبب القرینه تسمى بذل قرینه، اون کلمه ای که باطل میشه، اسخای میکنم، ول کلمت التي يبطل مفعولها، کلمه ای که باطل میشود، از بین میرود اثرش به سبب اون قرینه، قرینه چیه؟ کلمه الحدیث. تو سما به اون کلمه میگن چی؟ ذل قرینه، صاحب قرینه. الان البحر میشود ذل قرینه. خب و من حالا میخواد چند تا مثال بزنه برای قرینه متصله، بفرمایید. آره دیگه، مثال الحدیث دیگه. و من امثلة القرینة المتصلة، از مثال های قرین متصله چیست؟ ما چند تا مثال بذاره که بیشتر یاد بگیریم. مثلا مثل الاستثناء من العام، اون جایی که بلا فاصله که عام میگه استثناء میکنه. مثالش هم تو توضیحمون زدیم، کما اذا قال الامر اکرم کل فقیرا الا الفساق، یه هر فقیر را اکرام کن مگر فساق را. این الا الفساق قرینه متصل است برای اینکه مقصود از فقیر همه فقیرها نیستن، بلکه فقیرهایی هستن که عادل باشن. فان کلمت، خب بخوای اینو توضیح بده قشنگ، میگه این کلمت کل ظاهرتون فی العموم لغتن، کل در عموم ظاهر است از لحاظ حیث لغویش. خوندیم دیگه الفاظ عموم موضوع لهشون چیه؟ شمولن، مثل کلمه کل. و کلمت الفساق، کلمه فساق هم تنافا مع العموم، بخشید اصخایی میکنم، کلمت الفساق تتنافا مع العموم. و هینا ندرس و از سیاق ککله نرا ان صورت التي تقتضی هذه الكلمه اقرب الیه من صورت العموم التي تقتضی کلمه کل، بل لا مجال للموازنه بینهما. خب میگه که همانا فان کلمه کل ظاهر است در عموم لغت. میگه کلمه الفساق منافات دارد با عموم، خود کلمه الفساق منافات داره. چرا منافات داره؟ چون داره قید میزنه فقیر رو دیگه. الفساق داره فقیر رو قید میزنه و میگه که فقط فقیرهای عادل باشن، نه فقیرهای فاسد. بنابراین وحینه ندرس و از سیاق، موقعی که میخوایم سیاق را بفهمیم ککل به عنوان یک کل، به عنوان یک مجموعه کامل، نرا میبینیم که ان صورت التی، اون حالتی که تقتضیها، اون اختزا دارد اون حالت رو، هذه الکلمه، این کدوم کلمه؟ این کلمه الفساق. اون حالتی که اختزا دارد اون حالت را کلمه الفساق، اقرب الیه، نزدیکتر است به سیاق از حالت عمومی که اختزا دارد کلمه کل. یعنی اون فهم، اون معنا و اون صورتی که از ضمیمه کردن کلمه فساق به جمله اکرم کل فقیر میفهمیم، این به سیاق نزدیکتره تا این که بخوایم فقط و فقط اکرم کل فقیر را بفهمیم، چون با هم باید ببینیم دیگه، استثناش کرد. اصلا بل لا مجال للموازنت بینهما، ما اصلا هیچ معنا نداره که بخوایم بین این دوتا حالت موازنه و تساوی ایجاد کنیم بعد بگیم این یکی به اون سیاق نزدیکتر است. و به هازا تعتبر ادات الاستثناء قرینتن علی المعنى العام للسیاق، بنابراین ادات استثناء یک قرینه متصله هستن، قرینه بر چی هستن؟ بر معنای عامی که برای سیاق ممکنه فرض بشه. بنابراین فعل قرینه المتصله چی چیه؟ هیه کل ما یتصل به کلمت اخرى، هر چیزیست که متصل میشه به کلمه دیگری. فیوبتل ظهورها، ظهورش رو باطل میکنه. و یوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معها، و معنای عام سیاق رو یک شکل میدهد، یوجه این شکل میدهد، شکل میدهد معنای عام سیاق رو، الوجهة شکل دادنی که، التي تنسجم و منسجم میشود معه، یعنی با اون معنای عام، یعنی معنای کامل رو میفهمونه. اکرم کل فقیر عادل نه فاسق، این میشه قرینه کار قرینه متصل است. و قد یتفق که ان القرینه به هذا المعنا لا تجیء متصله بالکلام بل منفصله عنه، که قد یتفق میخواد قرینه منفصله توضیح بده. گاهی اوقات اتفاق میفته که ان القرینه، قرینه ما به این توضیحی که دادیم به هذا المعنا، لا تجیء متصله، به صورت متصل با کلام نمیاد، بل منفصله عنه، ازش جدا میاد. فتو سما قرینتان منفصله، بشمه قرینه منفصله. مثال چی میزنه؟ مثال رو انگرون الامر اکرم کل فقیره، همه فقیره رو اکرام کن. ثم یقول فی حدیث آخر، در یک کلام دیگه بعد ساعت، در یک ساعت دیگه میاد میگه لا تکرم فساق الفقرا، فساق فقرا رو اکرام نکن. خب میگه فهازن، این دومیه میشه قرینه متصله بر اکرم کل فقیره. فهازن نه، یعنی لا تکرم فساق الفقرا، لو کان متصلا بالکلام الاول اگر متصل بود به اون اکرم کل فقیرن لعتبر قرینه متصله، به عنوان قرینه متصل شناخته میشد. ولکن نهو انفصل عنه فی هذا المثال، اما ازش جدا شده اینجا بهش میگن قرینه منفصله. مثلا اگر اینطوری بود اکرم کل فقیرن ولا تکرم فساق الفقرا، این میشد متصله. اما اگر اول گفت اکرم کل فقیره بعد 3-4 ساعت دیگه گفت لا تکرم فساق الفقرا، این میشه قرینه منفصله. و فی هاز از زو، در این فرصتی که الان به وجود اومده و روشن شدن قرینه متصل و منفصله، نفهم و میفهمیم معنای این قاعده اصولی که میگه چی؟ ان ظهور القرینه مقدم علی ظهور ذی القرینه سواء کانت القرینه متصله او منفصله. میگه ظهور قرینه مقدم است بر ظهور ذی القرینه، یعنی قرینه وقتی آمد ظهور کلام رو به نفع خودش میکنه و ذی القرینه رو ظهورش رو از بین میبرد، فرقی هم نمیکنه سواء کانت قرینه متصله متصله میخواد باشه یا منفصله باشه. بابا خسته نباشید، ببخشید خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین. من هم بفهم کجا؟